دینی، مذهبی، اخلاقی، خاطره های خاصی ذهنمون هستش. از اون کودکیش خیلی میگم بچه آروم و سربزیری بود و خیلی شجاع، که حتی تو سن کودکیش که مثلا حساب کن اون موقع شاید بگه 4 سالش بود، اون موقع مثلا برادر بزرگترش 4 سال از رسول بزرگتر بود، وقتی میرفتن بیرون مثلا با بچه ها دعواشون میشد، یه بچه بود خیلی به قول معروف تخس بود و همیشه سر به سر این برادرش میذاشت و اذیتش میکرد. اینم عصبانی میشد با اون سن کمش، گفتش که من میرم میزنم اشاره بچه 4 ساله، واسه چی برادر منو میزنه؟ یه حالت هم شجاعت خاصی داشت، هم واقعا تو اینجور موقعا قشنگ دفاع میکرد، از اون کودکش مشخص بود.
بعد جنگ هر سال خانوادگی با رفقای زمان جنگ بابا میرفتیم مناطق جنگی. بچه که بودم خدا خدا میکردم وقتش برسه. چقدر دوست داشتم داستانه بابامو، خاطرات رفقاشو. میشستم پشت خاکریز، دستمو دوربین میکردم برای چشامو، تو بیسیم خیالیم حرف میزدم. حاجی، حاجی سید، حاجی جون، پاکسازی میادین انجام شد، دستور بعدی چیه؟ خودمو میذاشتم جای اون سن بابام، جای شهدایی که تو قصه های بابام بودن، شهدایی که خیلی خیلی دوستشون داشتم.
به شهدا خیلی علاقه داشت، از اون بچگیش اون علاقه خاصی که به جبهه، به جنگ، به خاطرات شهدا بود مشخص بود.
از همون اول می دونستم که چی میخوام. بابام تخریبچی زمان جنگ بود و این برای منی که سرم درد میکرد واسه کارهای پرهیجان شده بود یه آرزو. دلم میخواست زود بزرگ بشم، دلم میخواست پا بذارم جای پای بابام، اصلا ببینم من چند مرده هنلاجم.
حتی در سن نوجوانیش این علاقه همطوری ادامه داشته باشه که حتی کارش و شغلش رو تو این زمینه انتخاب کرد به خاطر علاقه‌ای که داشت. رفت دانشگاه افسری، شرکت کرد، عضو سپاه شد.
قبولی دانشگاه افسری همانا و بیقراری من همانا. دیگه خواب و خوراک نداشتم، روز و شبم برام فرقی نمی کرد. تقریبا تمام ذهنم با این پر شده بود که چه کار جدید و خلاقی میشه ارائه داد، تا اینکه بالاخره با بچه های کارگاه زدیم.
بعد که عضو شد بازم تو قسمتی که میخواستن اینا رو تقسیم کنن میگفت من فقط قسمت های آموزش و نظامیش رو دوست دارم، اصلا قسمت های دفتریش رو به هیچ عنوان علاقه ندارم. به همین نسبت که هم تو بزرگترم که میشد این حس و حالت درش وجود داشت.
درگیری های سوریه که شروع شد حال هوای بچه هم عوض شد. دیگه هر جا که میرفتی روزه خانم زینب رو میشنیدی، هر جا که میستادی زمزمه کلونا عباس و که یا زینب بود، هر جا که سلامی میکردی حرف از خداحافظی و حلالیت طلبیدن و التماس دعا بود. بد جور بیقرار بودم، بد جوری هوایی شده بودم. اینجا دیگه برام جای موندن نبود، بعد میرفتم برای حضرت زینب، بعد هجرت میکردم مثل برادر زینب، مثل سید الشهدا.
رسول زمانی که به شهادت رسید روز دوشنبه بود، ساعت 2 بعد از ظهر. من اون روز برای یه کاری رفته بودم سطح شهر و خیلی خسته اومدم و خستگی زیاد گرفتم خوابیدم. شب که شد ساعت 11 بودش، خواهرم زنگ زد منزلمون، گفتش که با پسر بزرگم، گفتش روح الله خونه است؟ گفتم آره. گفتش صادق میگه یه سری بیاد اینجا بخواییم ببینیمش. من اصلا تو دلم خالی شد، گفتم خب این وقت شب یعنی چی؟ پسرم هم خسته بود، گفت باسه چی برم آخه این وقت شب معنی نداره. گفتم که خواهرم تو همین شهرک میشینه، دو تا خیابون پایین تر نزدیکمون هست. گفتم که خب برو ماما، شاید یه کاری دارن دیگه، برو. اصلا برادرش هم منگاهی به دلش افتاده باشه بلند شد، سریع حاضر شد و رفتش. همزمان با رفتن برادرش از کرج زنگ زدن به ما. یکی از دوستامون، همون دوستانی که تو بسیج و تو محل کاملا چیز بودیم، زنگ زدن و به یه بهونه‌ای که فلانی تو منطقه هست شما ازش خبر دارید، ما خیلی یه چیزایی شنیدیم. گفتیم نه ما خبر نداریم. یعنی وقتی که اونم زنگ زدی که من اصلا گفتم حتما اتفاقی افتاده برای رسول، ولی بازم رو خودم نیاوردم، هیچ نگفتم. گفتم بذار ببینم روح الله برمیگرده چه حالی داره. تا ساعت 2 من منتظر شدم، این 2 بود دیگه، 2 نصف شب بود که روح الله اومدش. اول یه نگاهی انداختم به چشماش، گفتم اگر اتفاق افتاده باشه. الان چشماش سرخ سرخه، دیدم نه معمولیه، هیچ گریه هم نکرده. گفتم چه خبر؟ گفت هیچی، خبری نبود، ولی خاله اصلا حالش خوب نبود. گفتم چطور؟ گفت انگار گریه کرده بود، ناراحت بود. گفتم چی خاله؟ بگو اگه برای رسول اتفاقی افتاده بگو، ما آمادگیشو داریم. گفت نه هیچ طوره نشده، برای رسول هیچ اتفاق نیفتاده، من تو خونه یه مشکلی برام پیش اومده. گفت چی؟ نگفت. و باز من تو دلم شک داشتم، گفتم نه حتما اتفاقی افتاده نخواسته بگه. گفتم اگه طوری شده باشه بعد از نماز صبح حتما خواهرم زنگ میزنه. نماز صبح که خوندم منتظر بودم، منتظر بودم، دیدم حالا تلفن به صدا در اومد و خواهرم بود، دیگه مطمئن شدم که بعد رسول اتفاقی افتاده. گفت آقا خلیلی هستن؟ گفتم نه الان راه افتادن رفتن سر کارشون. گفت باشه ما حالا یه سری میخوام بیام جا. گفتم چی شده؟ بعد رسول اتفاقی افتاده؟ گفت نه چیزی نیست میخوام بیام. گفتم راستشو بگو، حتما برای رسول، من میدونم. گفت نه الان میخوام بیم سری، دیگه مطمئن شدم. دیگه زنگ زده بودن با آقا خلیلی، آقا خلیلی هم اومده بود، ولی همسرم فکر کرده بود برای پدر من اتفاق افتاده بود چون مریض احوال بود. اومده بود داخل نشستش و بعد یه خواهرم و شوهر خواهرم اینجا نشسته بودن و شوهر خواهرم برگشت گفت آره زنگ زدن گفتن رسول زخمی شده. همسرم اومده به جا خورد، چون اون آمادگی ذهنی رو که من شب قبل داشتم با همسرم اصلا مطرح نکردم. گفتم اینم به دلشوره نیفته، ایشون نداشت جا خود. گفتش چیه؟ برای رسول ما؟ گفتش بله. شوهرم فهمید، همون لحظه فهمید شهید شده. یعنی 1% ما احتمال ندادیم که مجروح شدنش زخمی شدنش حتمیه، اصلا 1% هم احتمال ندادیم. بعد همسرم گفت انا لله و انا اله راجعون، بعد رفت و اتاق و به خود برای خودش گریه کرد و بعد نماز شکر به جا بود.
این دنیا با تمام زیبایی ها و انسان های خوبش محل گذر است، نه محل ایستادن و ماندن. تمامی ما باید برویم و راه این است، زود یا دیر فرق نمی کند، اما چه بهتر که زیبا برویم. پدر و مادر عزیزم، سلام و درود خداوند بر شما. از شما عذرخواهی می کنم.
این گل را به رسم هدیه کردیم، حاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاه، حاشا این که از راه تو برگردیم. یا زینب از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند سوی شهر ما شهیدی آوردن. یا زینب مدد، یا زینب مدد، به یاد شهدای مدافع حرم،
یا زینب زینب مادر، یا زینب مادر، یا زینب مادر.
الهی، سایه لطف تو دایه راحت خلق است و هر کس در این سایه بنشست از مرحمت لطف تو برخوردار شد. بندگانت به مرحمت و لطافت تو همچون سرو سهی در برابر تمامی مشکلات می ایستند. بار الها به ما عنایت کن و این توان را ببخش از جمله بندگان سخت دل و سست پیمان نباشیم. حاجت خیش را بر در کسی جستو نبریم و از کسی جستو مدد نجوییم. به نام خدا.
تا نقش خیال دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست. آنجا که وصال دوستان است، والله که میان خانه صحراست. آنجا که مراد دل برآید، یک خار به از هزار خرماست. چون بر سر کوی یار خسبیم، بالین و لحاف ما سریاست. چون عکس جمال او بتابد، کهسار و زمین حریر و دیباست. از باد چو بوی او بپرسیم، در باد صدای چنگ و سرناست. بر خاک چو نام او نویسیم، هر پاره خاک حور و حوراست. وان لحظه که عشق روی بنمود، اینها همه از میانه برخاست.
یارب نظری بر من سرگردان کن، یارب لطفی به من دل شده حیران کن، لطفی به من دل شده
که روزی شخصی در خدمت درویشی عارف گفت: در این راه در هر قدمی هزار چاه است. درویش گفت: راه نرفته نشان راه مده، که چاه در کنار راه است نه در میان راه. هر که از راه به در رود در میان چاه افتد.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. صبوح قدوس، صبوح قدوس. رب الملائكة والروح.
فروغ هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 150 از سوره آل عمران جزء 4 بشنویم.
ولله مولاکم و هو خیر الناصرین.
از آنها که دوست دارن شما را منحرف کنن پیروی نکنید، ضرر میکنید. بعد میگه بل الله مولاکم، بلکه خداوند مولای شماست. و هو خیر الناصرین، او بهترین یاوران شماست. در آیه قبل فرمود که از کفار پیروی نکنید، اینجا میگه مولای شما خداست. یعنی اگر از کفار پیروی کنید مولای شما کافرین میشن، کفار هم شما رو ویل میکنن، ولی خدا شما رو رها نمیکنه. و هو خیر الناصرین. گاهی وقتا کفار که میگن بیاد کمک کنید، میگن اگر کمک ما کنید اینجا رو امضا کنید، به نفع این رای بدید، به این در اینجا این موضع گیری کنید، کفار وعده میدن ما به شما وام میدیم، نمیدونم شما رو در محاصره اقتصادی نمیذاریم، چه میکنیم، یه وعده هایی میدن. خب کفار الکی که نمیگه بیا مردم تسلیم بشن، کفار یه وعده هایی میده به افراد، میگه اگر بیای اطاعت کنیم نمیدونم اسلحه بد میدم، امکانات بد میدم، وام بد میدم، نمیدونم تبلیغات میکنم به نفع تو، فلان جا موضع میگیرم، یه وعده های میده. قرآن میگه بل الله مولاکم، گوش به حرف اونها نده، اونها تو رو از مکتب جدا میکنن. بل الله مولاکم، مولای شما خداست. قبل از تولد خدا با شما بوده، الان هم هست، بعد از مرگم هست. و هو خیر الناصرین، این خیر الناصرین اشاره میکنه که اونها وعده نصرت بد میدن، به خاطر وعده نصرت دست از دینت برمیداری، تو دینت نگه دار. و الله خیر الناصرین، بهترین نصرت کننده خداوند است. ان العزت لله جمیعا، میگه نمیخواد عزیز چی؟ چرا با پرچم آمریکا؟ ان العزت لله جمیعا، میگه نمیخوای تقویت بشی؟ ان القوت لله جمیعا، میگه نمیخوای از تدبیر دیگران استفاده کنی؟ بل لله المکر جمیعا، مکر تدبیر همش مال خداست، عزت همش مال خداست، قدرت همش مال خداست. پس طبق وعده های او گول نخور، و به خاطر وعده هایی که بهت میدن دنبال دیگران نرو. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. خب بریم سراغ آیه 151 با هم بشنویم.
سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین.
سنلقی، به زودی در دل کسانی که کفر ورزیدن بیم خواهیم افکند، یعنی کفار وحشت دارند. چرا؟ به ما اشرکو بالله، چون ها تکیگاهی به نام خدا ندارن، هی دلشون رو به پول و پلو و قدرت و تجهیزات و اسلحه و دلار و بوق و تبلیغات دلشون خوشه، و اینها کم میارن. خداوند وحشت را در دل کفار قرار میده به خاطر شرکی دارن. به ما اشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا، زیرا چیزی رو شریک خدا قرار دادن که بر حقانیت اون خداوند دلیل نازل نکرده، یعنی شرک دلیل نداره، و مأواهم النار و بئس مثوى المتکبرین، جایگاه آنها دوزخ است و چه بد جایگاهی است برای ستمگران. در جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، ابو سفیان گفت که حالی که مسلمان ها شکست خوردن، ابو سفیان رهبر کفار و مشرکین بود، بیاد برویم این تتمه مسلمان را هم قلقم کنیم که دیگه نابود نابود بشن، یه کودتای قطعی 100%. ولی وقتی می‌خواستن برگردن یه مرتبه ترسیدن، گفتن نکنه اینها بالاخره شکست خوردن، اینها عصبانی باشن، فامیلاشون یه نیروی تازه نفسی بیان و بالاخره دو مرتبه این لذت پیروزی از ما گرفته بشه. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، این سنلقی یعنی سنت خداست، چون فعل مضارع مال آینده است، سین سن مال آینده، یعنی ما برنامه اینه که همیشه در دل دشمنان ترس میندازیم. چرا؟ برای که مؤمن خدا داره، دشمن غیر خدا داره. سنلقی القا میکنیم در دل کفار ترس. چرا؟ به ما اشرکوا بالله، به خاطر که کنار خدا غیر خدا رو سراغش رفتن، غیر خدا که هیچ دلیلی بر حقانیتش ندارن. این نصرت با رعب یکی از امدادهای غیبی است. و نصرته به رعب، پیغمبر تنها بود ولی همه ازش میترسیدن، امام خمینی تنها بود ولی شاه با همه قدرتش از امام خمینی میترسید. خداوند مسلمان ها را با القای ترس که بر قلب دشمن وارد میکنه مسلمان ها را یاری میده. یکی از امدادهای غیبی اینه که در دل دشمنان ترس میندازه. تکیه به غیر خدا عامل ترسه، چون خداوند قدرت بی‌نهایته، غیر خدا قدرت محدودن، تکیه به غیر خدا وسیله ترسه. مشتک بر ادعای شرک برهان نداره، میگه سراغ غیر خدا کرده رفته، و غیر خدا هم لم ينزل به سلطانا، یعنی استدلالی هم نداره که به چه دلیل سراغ غیر خدا رفته، آخه به چه دلیلی بوتا کمک میکنن؟ اصول عقاید باید بر پایه منطق و استدلال باشه. آخه شما که رفتید سراغ غیر خدا، غیر خدا، حالا مجسمه ها که هیچ، حتی غیر مجسمه ها، طاغوت ها چی؟ قرآن بسیار آیه داره که میگه غیر خدا زوری نداره، تمامش رو جمع بشن لن یخلق و ذبابا، هرگز نمیتونن یه مگس خلق کنن، و اگر یه مگس به چیزه برداشت فرار کنه همه جمع بشن نمیتونن ازش بگیرن. غیر خدا چیزی نه، قدرت غیر خدایی که مثل عنکبوت، مثل لانه عنکبوته. خلاصه این آیه میفرماید که ما در جبهه ها در برابر مواجهه حق و باطل، یکی از راهایی که حق را پیروز میکنیم اینه که در دل باطل وحشت میندازیم. باطل وحشت داره، باطل وحشت داره از مؤمن، و در زمان خودمون دیدیم که لشکر بسیار مجهز اسرائیل از چند نفر مسلمان های حزب الله لبنان وحشت داره. چه وحشتی دارن؟ در تاریخ میخونیم و قرآن به ما وعده داده، سنلقی یعنی در آینده من به دل کفار و مشتکین ترس وارد میکنم، به شما آرامش میدم، به دشمنان شما وحشت میدم. او شبی که امام بناس بود بیاد ایران، ازش پرسند چه احساسی داری، فرمود هیچ. با اینکه حکومت دست آمریکایی‌ها بود، ممکن بود هواپیما سرنگون بشه، ولی خداوند به امام آرامش داد و به دیگران وحشت داد. سنت خدا اینه، سنلقی یعنی من در آینده این کارو خواهم کرد. اگر ما با خدا باشیم، خدا وعده داده در دل دشمنان ما ترس وارد کنه، وحشت وارد کنه. خدا تو رو به حق محمد و آل محمد انواع وحشت ها را بر دل کفار لجوج نازل بفرما، و انواع آرامش ها را بر دل مؤمنین نازل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا حبیب من لا حبیب لا، یا طبیب من لا طبیب.